سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. إن شاء الله که عزاداری های همه سروران بزرگوار مورد قبول درگاه خداوند متعال باشد. ثانیاً من خیلی جاهای مختلفی پیشنهاد می شد که همین بحثمونو، یعنی مکانش را، محلش را جای دیگه قرار بدیم، ولی من هرچی فکر کردم دیدم که به هر حال هیچ چیزی با حرم حضرت معصومه سلام الله علیها قابل قیاس نیست. اصلا نفس همین که در کنار قبر مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها باشیم، این خودش خیلی برکته. اصلا پناه حوزه علمی حضرت معصومه سلام الله علیها بوده، فرزند باب الحوائج الالله، حضرت ستی فاطمه معصومه که کلمه ستی هم جزء نام مبارک ایشون هست، و غیر از این حضرت معصومه سلام الله علیها دختر امام جواد علیه السلام و دو تا دختر امام هادی علیه السلام و همینطور یک دختری از امام یازدهم علیه السلام، همه توی همین ذریح مطهره، غیر از اینکه باز چند تا خانم های دیگه هم هستند. به هر حال اینو اولیاء خداوند بزرگانند. در زمان یونان باستان وقتی که ارسطو مرد، شاگردای ارسطو میرفتن سر قبر ارسطو مینشستن درس میخوندند و میگفتن که اینجا که روح یک انسان بزرگ وجود داره، آدم اینجا بهتر درس میتونه بخونه. برحال حضرت معصومه سلام الله علیه هم اینطوریه، یعنی آدم در کنار قبر این بزرگوار خیلی راحت تر چیز میفهمه تا اینکه بخواد بره جای دیگه. مولا صدرا تو اسفار میفرماد که آش خباس قومی تو سفینه طول بهارم داره دا، میفرماید که مولا صدرا تو یک کهک بود، اومد زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، کنار حضرت معصومه مسئله اتحاد عقل و عاقل و معقول را فهمید که در واقع مثلا مشکل ترین و مهمترین بحث فلسفی مولا صدرا بود. در جای دیگر من دیدم که بحث حرکت جوهری را هم مولا صدرا از حضرت معصومه سلام الله علیها فرا گرفته. این نفس هم که کنار حضرت معصومه سلام الله علیه آدم باشه، این تو فهم آدم، هم که فهم آدم بیشتر باشه و همین که فهم انسان صحیح باشه خیلی تأثیر داره. به همین جهت با اینکه شاید برای بعضی دوستان و خدام بزرگوار حضرت معصومه سلام الله علیه هم سختی داشت، ولی خب دیگه بزرگواری کردند و مخصوصا مدیر محترم حوزه جناب حجت الاسلام المسلم، مدیر محترم حرم جناب حجت الاسلام المسلم حاج آقای عبدی، واقعا زحمت کشیدن، تشکر میکنم. از طرف دیگه به هر حال به خاطر این ویروس حالا شش هفت ماهه که درس ها تعطیله و نمیشه دیگه مثلا بیشتر از این تعطیل کرد. به هر حال باید یه جوری دیگه زندگیمون رو تنظیم بکنیم، با اینکه به هر حال درس و بحثو که نمیشه تعطیل کرد. حال انشاءالله که خداوندم لطف بکند و مشکلی پیش نیاید و انشاءالله کسی مریض نشود و اونهایی هم که الان مریض هستن انشاءالله خدا همشون رو شفا بدهد. باید حالا این دستور العمل ها رو رعایت بکنیم، ضروری هم هست، گرچه بعضی هاشم معلوم نی خیلی جدی باشد. همه یا تو هستی هم پارسال توی همو زمستون که این ویروس اومد، چقدر این افراد هیبانه کردن بیان که وقتی هوا گرم بشه دیگه ویروس تموم میشه. هوا گرم شد تموم که نشد، هیچی بیشترم شد. اون اوائل بنا کردن بیان که دستکش نمیدنم خیلی ضروری و مهمه، بعدم بنا کردن بیان دستکش نه، هیچ تأثیری نداره. شاید چهار روز دیگه بگن ماسکم همینطور ها، ولی خب حالا فعلا ما با یه حرف و یه نرو گوش بدهیم، رعایت هم بکنیم. ولی به هر حال مقصودم اینه که چه حرفای اونها درست باشه یا نباشه، اصل رعایت بهداشت و نظافت و شست و شوب و اینجور چیزا که خب همیشه خوب است و ارزشمند است، هم از نظر شرعی هم از نظر عقلی از نظر عرفی رعایتش مهمه و لازمه. ولی حالا دقیق مو به موی اون حرفای پزشک ها نمیدونیم چقدر درسته یا نه، ولی به هر حال از باب این که اونا متخصصند و اهل خبره هستن، حرفشون رو باید عمل بکنیم و رعایت بکنیم. اما معنیش نباید این بشه که مثلا نماز جماعت تعطیل بشه یا روزه و عزاداری یا زیارت معصومین علیهم السلام یا همین کار و درس و بحث و این چیزا. انشاءالله خداوندم لطف میکند و این گرفتاری انشاءالله تمام خواهد شد انشاءالله بخواست خداوند. خیلی خوب ببخشید دیگه شروع کنیم. ما بحث پارسال هدفم این بود اگر که تعطیل نمیشد ها، این مسئله پیش نمی اومد، میخواستم که پارسال این بحث مکاسب اصلا تمام بکنم و بعدش حالا بحث دیگری. حالا تو ذهنم این بود که مثلا بحث ربا رو از اول امسال شروع کنیم، ولی دو تا مسئله آخر مکاسب باقی مونده که اینا رو فکر میکنم الان شروع کنیم به بحث اینها. بعد اگر که مثلا یه 3-4 ماه دیگه این دو تا مسئله تمام شد، یه چند تا بحث جدید درباره معاملات شروع خواهم کرد انشاءالله. مثلا حالا یکی از بحثایی که تو ذهنمه انشاءالله همین امسال شروع کنیم، بحث تهدید مالکیت مربوط به همین بحث بیع و خیارات و ایناست. آیا شهرداری میتونه مالکیت مردم را محدود کنه؟ بگه شما این زمین که دارید حق ندارید 10 طبقه بسازید. آیا مثلا دولت میتونه مالکیت مردم را محدود کنه؟ بگه شما حق ندارید 10 تا ماشین بخرید. یا مثلا فرض کنید که کسی حق ندارد فلان مقدار پول داشته باشه، یا اگر این مقدار پول داره یه محدودیت های دولت ایجاد بکنه براش. محدود کردن مالکیت جایزه یا جایز نیست؟ خود شرع کجا مالکیت را محدود کرده یا نه؟ از اینجور بحثا که الان بحثای مورد نیاز کشورم هست، یعنی اینجور مسائل رو انشاءالله اگر که خدا خواست اینا رو دنباله این بحث شروع میکنیم، این به عنوان فهرست مسائل امسال. پس الان یه مسئلهی که الان عرض میکنم درباره نقد و نسیه است. مسئله بعدی بحث قبض. بحث قبض رو هم بیشتر این رو من میخوام بحث کنم، بحث قبض حکمی، اونی که تو مکاسب بحث شده، بحث قبض حقیقیه. ولی من بیشتر میخوام بحث بکنم بحث قبض حکمی. این دوتا مسئله. مسئله سوم من بحث تهدید مالکیت. این فهرست بحثای فقهی که انشاءالله امسال مطرح خواهیم کرد. اما مسئله اول که بحث نقد و نسیه بود، بحث نقد و نسیه، این یه مسئله رو فقط میخوام بحث بکنم، بحث بیع عینه، عینه، عین یا نون، بیع عینه، عینه با عین. تو نقد و نسیه همین این مسئله رو میخوام بگم. بین اول من یه مثالی عرض بکنم که یعنی چی، با این مثال بعد توضیح میدم این اصلا یعنی چی و حالا مفصل ها شاید یک ماه مثلا این بحث طول بکشه دا. فرض کنید یک کسی میخواد قرض بگیره، کسی هم حاضر نیست قرض الحسنه بدهد، اونایی هم که میخوان قرض بدن مثلا خدای نکرده میخواد ربا بخوره، اما یک کاری بکنه که این رباش هم حلال باشه. خیلی مواقع این کارو میکنند. مثلا این آقا میگه من قرض نمیدم به شما، ولی یه ماشینی دارم، این ماشین من مثلا 10 میلیون تومان میارزه، من این ماشین را به شما میفروشم نسیه به 20 میلیون تومان. بعد ماشین را تحویل شما میده به چقدر؟ به 20 میلیون تومان. ولی ماشین چقدر میارزید؟ 10 میلیون. یک سال دیگه این 20 میلیون تومان من را بده. شما ماشین رو تحویل میگیرید، بعد ماشین رو میرید همین امروز تو بازار میفروشیدش به 10 میلیون تومان. ماشین رو میفروشید 10 میلیون تومان، 10 میلیون تومان الان گرفتید، الان 10 میلیون تومان پول اومد دست شما. یک سال دیگه باید به اون آقا چقدر بدهید؟ 20 میلیون تومان. معلوم شد؟ اینو بهش میگیم بیع عینه، که یه نوعی حیله رباست. یعنی اون آقا گفت که من همینجوری حاضر نیستم که 10 میلیون تومان به شما بدم بعدم 20 میلیون تومان بگیرم، چون این رباست، حرامه. اما کلک زد، اینجوری کلک زد و گفت که ماشین 10 میلیونی را میدم به شما به 20 میلیون تومان نسیه. بحث من بحث چی بود؟ نقد و نسیه دیگه. نقد و نسیه. میگه این ماشین رو که 10 میلیون میارزه به شما میفروشم 20 میلیون تومان نسیه، یک ساله، یک سال دیگه 20 میلیون تومان به من بده. بعد شما این ماشین رو میبرید تو بازار میفروشید 10 میلیون تومان، 10 میلیون تومان رو میگیرید، این 10 میلیون الان گرفتید، یک سال دیگه باید 20 میلیون بدهید. حالا فرقی هم نمی کند که شما این ماشین رو دوباره به خود همون آقا بفروشید یا به شخص ثالثی بفروشید، اینش دیگه تفاوت نمیکنه. یعنی از این آقا که ماشین گرفتید به 20 میلیون تومان ولی نسیه، دوباره ماشین رو همین الان به این آقا بفروشید به 10 میلیون، نتیجه میشه که 10 میلیون ازش میگیرید، بعدم با 20 میلیون بهش بدهید. به خود اون آقا بفروشید یا به کس دیگری بفروشید، نقد بفروشید، نسیه بفروشید، کمتر، بیشتر، مساوی، اینش دیگه حالا بعد خواهیم گفت اینا تفاوتی نمی کند. حالا ابتداءً یعنی هم امروز و هم فردا، یعنی امروز هم تمام نمیشه، ابتداعا فقط نظرات اهل سنت رو ذکر میکنم، علمای سنی و مذاهب مختلف اهل سنت در این باره چه گفتند، بعدم نظرات علمای شیعه. اولا قبل از هر چیز این کلمه عینه به این معنا به این معامله که عرض کردم، این تو روایاتی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده این کلمه به کار رفته، یعنی معلوم شد از زمان پیغمبر اکرم اینجور چیز سابقه داشته ها. بنابراین یه امر خیلی قدیمیه. حالا من این کتاب آوردم و الا تو کتاب های حدیثی زیادی هست، مثلا تو کتاب مسند احمد حنبل جلد 2 صفحه 28 حدیثی داره از پیغمبر اکرم که کلمه عینه تو حدیث به کار رفته. این کتاب که من آوردم شرح سنن ابی داوود بذل المجهود فی حل سنن ابی داوود، شرح مسند یا سنن ابو داوود که یکی از صحاح سته اهل سنت، بله جلد 11 صفحه 179 تو کتاب الاجاره عنوان باب اینه، باب و نهی عن العینه، نهی از بیع عینه، اما تو بحث اجاره است. احادیث کتاب سنیان به ترتیب شماره است، شماره حدیث 3462. حدثنا سلیمان بن داوود المهری، بعدش این سنی ها معمولا حدثنا رو یا انبعنا رو می نویسند نا، نا الان اینجا حدثنا سلیمان بن داوود المهری نا ابن وهب، این نا ابن وهب یعنی حدثنا ابن وهب، حدثنا ابن وهب اخبرنی حیبت ابن شریع بنا، یعنی به حدثنا جعفر ابن مسافر تنیسی حدثنا عبدالله ابن یحیل برلسی حدثنا حیبت ابن شریع عن اسحاق ابن ابی عبد الرحمن قال سلیمان. این حدیث به نظر خود اهل سنت سندش ضعیفه. بسیاری از این آدمایی که خوندم مخصوصا همین جعفر ابن مسافر، این از نظر سنی ها آدمای خالص توثیق ندارند. قبلا هم گفته بودم که اگر کسی اسمش توی صحیح بخاری یا مسلم بیاد این برای سنی ها میشه معتبر، اما این غیر از بخاری و مسلم، مثلا تو ابو داوود جزء صحاح سته هست، اما معنیش این نیست که هرچه تو این کتاب درست بدانند، مثل مثلا کتاب مسند احمد حنبل ها. مسند احمد حنبل، خود احمد حنبل یکی از امام های مذاهب چارگانه سنی هاست، اما کتابش هیچ اعتبار نداره نزد سنی ها. کتاب مسند احمد حنبل بی اعتباره، خیلی هم بی اعتباره. قال سلیمان ان ابی عبد الرحمن الخراسانی ان عطاء الخراسانی حدثه ان نافع حدثه ان ابن عمر، ابن عمر میگه که سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، ابن عمر از پیغمبر اکرم نقل کرده اذا تبایعتم بالعینه. تو روایات مشیه ها معمولا کلمه عینه به کار نرفته، سا خیلی کم یکی دو بارا، اما تو این حدیث من از پیغمبر اکرم اذا تبایعتم بالعینه، وقتی معامله عینه کردید و اخذتم از ناب البقر، و گرفتید دنبال گاو رو. دنبال گاو رو گرفتید یعنی چی؟ یعنی همین که تو فارسی میگیم گاواهن، یعنی با گاو بنا کردی زمین شخم بزنید. اخذتم از ناب البقر، بنا کردید با گاو زمین شخم بزنید. و رضیتم بالزرع، رضایت دادید به زراعت. و ترکتم الجهاد، و جهاد را کنار گذاشتید. سلط الله علیکم ذلا لا ینزعه حتی ترجعوا الی دینکم. خداوند یک ذلتی برای شما پیش خواهد آورد و اون ذلت رو نمیگیرد تا دوباره برگردید به دینتون. حالا این حدیث موضوعش اینه که یعنی وقتی شما جهاد کنار گذاشتید و رفتید سراغ ربا، خداوند ذلتی میاره که کار ندارم که حدیث سندش ضعیفه، حکم شرعی نخواستیم از این حدیث استفاده کنیم، ما فقط خواستیم بگیم که تو روایات پیغمبر اکرم کلمه اینه به کار رفته. بله، این آقای سهارنپوری، یعنی صاحب این کتاب سهارنپوری، ایشون میگوید که بیع العینه مکروه مذموم شرعا. بیع عینه مکروه است، شرعا هم مذمت شده. لما فیه من الاعراض عن مبرت الاقراض، علتش هم اینه که بیع عینه باعث میشه که دیگه مردم قرض الحسنه ندهند. لما فیه من الاعراض عن مبرت الاقراض، کار نیک قرض دادن دیگه تعطیل میشه. و قال شامی گفته که حاصل بیع و فی قلبی که امثال جبال زمیمون اخترعه و اکلت و ربا، اینجور معاملهی تو دل من مثل خلاصه این که یه کوه را کسی بخواد بکنه، داد چقدر سخته، سنگینه. این کار آدم های رباخاره که به یه عینه انجام میدهند. گفتم که چجور نوع رباشا. بعدم ابو داوود هم صاحب سنن ابی داوود گفته الفاظ الحدیث لجعفر ابن مسافر، الفاظ حدیث مال جعفر ابن مسافر منشینی که یعنی حدیث نقل به معنا شده، این عبارت پیغمبر اکرم نیست. ولی خب حالا این عبارت نباشه، ولی کلمه اینه تو این حدیث به کار رفته بود. این راجع به این حدیث. و اما حالا یک عبارتی رو هم از این کتاب میخونم درباره بیع اینه، تا بعد یه جمع‌بندی بکنم رو نظرات اهل سنت که اصلا این بیع رو باطل میدونن یا این بیع رو مکروه میدونن، تا وقت بعد ببینیم علمای شیعه که میخوان درباره این بیع بگن چون ناظر به اینها بوده اون چی میگن. این کتاب حاشیه رد المختار بر رد المختار، حاشیه رد المختار بر در المختار، جلد بله. اسمشو معمولا، اسم کتاب کسی معمولا نمیگن، به جای اینکه بگن حاشیه مثلا رد المختار بر در المختار، به جای این معمولا میگن حاشیه ابن عابدین، حاشیه ابن عابدین. جلد هفتم صفحه 267. اون کتاب تو بحث اجاره بیع اینه رو گفته بود، این تو بحث کفالت. تو بحث کفالت میفرماید که مطلب و بیع اینه، بحث بیع اینه تو کفالت ها. بله، میگه که من صوبره ها از صوبره این بیع اینه ان یعود از صوب و الیه کما از اشتراه و تاجر فی صورت الاولا من المشتر الثانی و دفع از ثمن الیه لیدفعه الى المشتر الاول و انما لم یشتره من المشتر الاول تحرزن ان شراء ما باع به اقل من ما باع قبل نقد ثمن. همون مثال ماشین، حالا به جمع ماشین که گفتم، شما مثلا پیراهن بفرمایید، یک کسی یه پیراهنی رو که مثلا 10 تومن میارزه بگه من 15 تومن میفروشم، بعد پیراهن رو به شما بفروشه 15 تومن، شما این ولی نسیه یک ساله مثلا، بعد شما این پیراهن رو میبرید به این آقا میفروشید به 10 تومن، 10 تومن نقد میگیرید، پیراهنم دادید به آقا، بعد از یک سال با یه 15 تومن بدید به اون صاحب اولیه، بعد این آقا دوباره این پیراهن رو ببره به خود همون آقا بفروشه به 10 تومن، این آقا که پیراهن از من خرید به 10 تومن ببره به همون اول، نتیجه اینه که اون آقا پیراهن خودش رو داره و باید مثلا بعد از چند، البته 10 تومن پولم داده بهشو، بعد از چند وقت 15 تومن از من بگیره. روشن شد؟ پیراهنی که 10 تومن میارزید به من فروخ به چقدر؟ 15 تومن یک ساله. پیراهنو میدید به من، من پیراهنو میفروشم به آقا به 10 تومن، الان 10 تومن پول اومد دست من، پیراهنم دست ایشون، ایشونم میره پیراهن رو میفروشه به همون صاحب اولیه به 10 تومن، نتیجه این که اون آقا پیراهنشو داره، 10 تومن پول داده، بعد از یک سال 15 تومن باید بگیره. اینو بهش میگیم بیعه اینه. خب حالا اولی مطلب این که اصلا چرا به این میگوین بیعه اینه، اصلا این کلمه بیعه اینه کجا اومده؟ در این باره خیلی اختلاف هست، یعنی حالا تو کتاب های شیعه که اصلا این حرفا نیستا، ولی تو کتاب های لغت یا علمای اهل سنت خیلی اختلاف دارن که چرا به این میگیم بیعه اینه. بعضی ها میگوین که بیع اینه به خاطر اینه که بیع اینه همیشه بیع این شخصیست نه بیع کلی، یعنی بیع این خارجی، ما فی ذمه نیست. میگه این ماشین را، این کتاب را، ماشین یا کتاب هم میشود چی؟ این خارجی. پس بعضیا میگوین به این معامله میگن بیع اینه به خاطر اینکه چی؟ شخص خارجی است، بیع شخصی است. البته خب این حتما غلطه، این بچه تسمیه، به خاطر اینکه خب اکثر معاملات مردمم بیع شخصیه، ما میریم نونم بخریم بیع شخصیه دیگه، اونی که کسی بهش نمیگه بیع اینه. به هر حال این بچه تسمیه اول که درست نیست. بعضی ها گفتن که این به معنی نقد در مقابل نسیه، بیع این یه معامله‌ایه که مرکب است از نقد و نسیه، هر دوتا را داره. اول که اون ماشین را به من میفروشه، این نسیه داره میفروشه، ماشین رو الان تحویل میده که پولشو یک سال دیگه بگیره، اما بعد که من این ماشین رو گرفتم میبرم به این آقا میفروشم، نقد میفروشم. گفتن علت این که بهش میگوین بیع اینه به خاطر اینکه این معاملش نقد است، به خاطر نقد بودن میگن اینه، اینه یعنی نقده. اینم بچه تسمیه دوم. خود این کتاب، یعنی این ابن عابدین، این ابن عابدین اینجوری میگه، میگه اینه به کسر العین المهمله، اینه غینه نه اینه، و هی سلف یقال باعه به اینه این نسیعتن. خب سلف عکس نسیه است دیگه، توی سلف اینه که الان پولو میگیره که جنسو بعدن تحویل بده، تو توی نسیه الان جنس میدهد که پول را بعدن بگیره. اما به هر حال نسیه و سلف هر دو از این جهت مشترکن که یکی از ثمن یا مثمن، یکیش مهلت داره، یکیش نقد نیست. اگر پول نقد نبود اینو میگن نسیه، اگر جنس نقد نبود اینو بهش میگوین سلم. گفته علت این که بهش میگن بیع عینه اینه که عینه یعنی سلم، حالا سلم یا سلف فرقی نمیکنه دو، چون کلمه عینه یعنی سلم به این جد به این بیع میگوین بیع عینه. این معامله یه نوعی نسیه است، عکس نسیه، عکس نسیه با سلم یکی دی. و فیلم مصباح در کتاب مصباح گفته قیل لحاظ البیع عینه، این بیع رو بهش میگن بیع عینه، لأن مشتر سلعت الى اجلن یأخذ و بدله ها عینن، به خاطر اینکه اون کسی که مشتری سلعه است، مشتری اون متاع، بدل را عینن میگیره. ای نقدن حاضرن، من ماشین رو که از اون آقا میخرم نسیه، بعد این ماشین رو میفروشم به ایشون نقد و یه پول نقدی میاد دستم، به این جهت بهش میگوین بیع عینه. ای قال الاسیلو للکفیل اشتر من الناس، اسیلو کفیل رو گفتم که این تو بحث کفالت این بحث مطرح شده، اصل بحث بحث بیع و خیاراته ها، ولی تو بحث کفالت مطرح شده. قال الاسیل للکفیل اشتر من الناس نوعا من الاقمشته، یه پیراهنی رو بخر، ثم بیعه، بعدم اون رو بفروش، فما ربحه البائع منک و خسرته انت فعلی، اون چی که سود ببری یا زیان ببری به گردن من. فیاتی الی تاجر فیطلب منه القرض، میاد به اون آقا میگه یه پول به من قرض بده، و یطلب تاجر منه الرب و یخاف من الربا، ترس ربا داره، فیبیعه تاجر صوبن یساوی عشرتن مثلا به 15 نسیتن، چیزی که 10 تومنه به 15 تومن نسیه میفروشه، بعد حالی که این را خرید به 15 تومن نسیه، فیبیعه هو فی السوق به 10، بعد این را میبره میفروشه تو بازار به 10 تومن، الان 10 تومن پول اومد دستش، بعد از یک سال باید 15 تومن تحویل بدهد. و یجب علیه للبایع 15 الى اجل 15 تومن، یه نوعی فرار از ربا دیگه. او یقرضه 15 درهم ثم یبیعه المقرض ثوبا یساوی 10 به 15 فیأخذ الدراهم التي اغرزه على انها ثمن السوق فیبقى عليه ال 15 قرضا. به هر حال این حالا وجه تسمیه کلمه عینه که یا از باب نقد یا از باب سلم و صرف بودن، یا اینکه اصلا بگوییم کلمه عینه به این معناست. عینه اصلا یک اصطلاحیه در مقابل بیع مرابحه موازعه، اصطلاحیست در برابر اون اصطلاحاتی که تو شرح لمعه بود، تو شرح لومه اون اصطلاحاتو گفته بود. حالا داریم یک نوع معامله دیگری جدایی از اونا ذکر میکنیم که اسمشو میذاریم بیع عینه. پس خلاصه این شد که بیع عینه مرکب از دو تا بیعه، یکیش نسیه است یکیش نقده، و هدف از این هم فرار از رباست. خب حالا اینجور معامله جایزه یا جایز نیست؟ توی اهل سنت بیشتر نظری که معروفه و طرفدار خیلی داره اینه که این معامله رو مکروه میدونند، البته به شرطی که قصد بایع و مشتری فرار از ربا نباشد. به الا اگر قصدش رو فرار از ربا باشه، یعنی به عنوان حیله ربا دارن این کارو میکنن، اون موقع اهل سنت میگن که این معامله باطله و حرامه. اما اگر که نه قصدی ندارن، اما همین اینجوری که عرض کردم دوتا معامله اینطوری دارن انجام میدن، این معاملات رو مکروه میدونند. البته بین این مذاهب چهارگانه، بلکه مثلا مذاهب خمسه، مثلا مثل ظاهریه یا ابو داوود، اینا با هم خیلی اختلاف دارند سر این، یعنی پنج تا مذهب تو فروع این مسئله نظرات مختلف دارند. بله، حالا بعضی از آیات قرآن هم هست در این باره و حتی تو قرائت آیات هم مختلف میخونن. حالا اینا رو دیگه انشاءالله فردا عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه.